بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا والقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا القدس ابن الحسن عبد الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. آیات سوره مبارکه یاسین توضیح داده می شد. هفته پیش جریان اصحاب القریه ضمن آیات بیان شد که اون چند نفری که به نمایندگی از حضرت عیسی علیه السلام برای ارشاد مردم، هدایت مردم به اون قریه رفتن که بر حسب گفتار مفصلی شهر انطاکیه بوده و اونها را ارشاد کردن، بت پرستی داشتن، مشرک بودن. اما قرآن شریف در مقابل مقام بیان جوابی است که اونها دادن به انبیا علیه السلام، همون روشی که همیشه در زمانهای مختلف بوده در مقابل انبیا پیغمبران خدا علیه السلام، مردم بهانه هایی داشتن که تن زیر بار دعوت اونها ندهن، برای اینکه دعوت انبیا برخلاف اهواء نفسانی مردمه و مردم میخواهن آزاد باشن در شهواتشون، و انبیا میخواهن مسئولیت بدهن به مردم از این اسارت هوای نفس، دنیای مردم را تأمین کنن، عاقبت مردم را به سعادت منتهی کنن. ولی چون مردم نمیخوان از شهواتشون دوری کنن، قهرن بهانه جویی میکنن در مقابل انبیا. اگه این بهانهشون که همیشه بوده، میگفتن ما انتم الا بشر مثلنا، شما هم مثل ما بشرید. بشر به زعم اونها نمیتواند رسول باشه و نبی باشه. خیال میکردن که نبی باید فرشته آسمانی باشه، از جنس انسان نباش. اون بهانه ای بوده، ما انتم الا بشر مثلنا و ما انقدر رحمانه منشهی، همچنین میپنداشتن که بشریت با نبوت منافات دارد. و دیگر این که مقام رحمانیت خدا، چون هم مشتکین خدا را تو معتقدن خالق عالم را، منتها بتها را رب خود میدونن نه خالق عالم. خالق عالم که معلوم میدونن، خالق عالم خالق زمین آسمان، خالق خودشون را که بت نمیدونن، بت را رب خود میدونن. یعنی اونها را رفع گرفتاری ازشون میکند و حل مشکلاتی میکند و در سرنوشت اونها مؤثرن. پرستش میکنن بتها را، نه اینکه به خالقیت اونها معتقدن. ولی هم میگفتن خالق عالم رحمان است، مهربانه، هرگز بندگان خودش را به رنج و تعب نمی افکند که قانونی وضع کند و حرامهایی برای مردم بیان کند که مردم به اسارت قانون درآیند. نه، رحمانیت خدا اقتضا می کند که بشر آزاد باشه، اونطور که دلش می خواهد عمل کند. در دنیای تمدن روشن فکرانی همچین فکری هست دیگه، در باید آزاد باشه انسان، سعادت انسان در همون آزادیشه. بخوان محدودش کنن، این حرامه، اون حرامه، این کار نکن، اون قضا نخور، این خلاف رحمانیت خداست. بنزا کلمه رحمان اینجا به کار بردن، گفتن ما انزل الرحمن من شیء. مقام رحمانیت خدا اقتضا نمی کنه که دستوری بدهد که برای بشر تکلف بیاورد، محرومیت بیاورد. از طرفی میگفتم که رسالت با بشریت مناقض داره، بشر نمیشه بعد رسول باشه. از طرفی هم مقام رحمان که مقام مهربانی و محبت نه اقتضا نمی کند که بشر را محدود کند در چمبر قانون. خب این هر دو مطلب بیخودی است. حالا مقام نبوت و رسالت که مکرر اینجا بحث شده ضمن ترجمه آیات، خب باید رسول بشر باشه تا الگو باشد برای دیگران، همون شهوت غزلی که همه دارن او هم داشته باشه و بگوید ببینید من با داشتن شهوت غزل که مثل شما قضا میخورم، زن میگیرم و تولید نسل میکنم، همه این کارها را مثل شما انجام میدهم، ولی در این حال من بشری هستم امین، بشری هستم صادق، بشری هستم متصف به فضائل اخلاقی، من الگو هستم برای شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و رسول جوری باشه که اسوه باشد، الگو باشد برای بشر. اگر فرشته بود که الگو نمیشد، فرشته که از جنس بشر نیست. ولی دائم مکرر گفته شده که این حرف بی اساسی است که بشریت با نبوت منافات دارد، نه بلکه لازمه اش همینه، نبی باید از جنس بشر باشه، منتها بشر ممتازی باشه که ارتباطی با عالم ربوبیت داشته باشه که وحی را بگیرن مردم برسونه. و اما مقام رحمانیت، رحمانیت چون رحمت دارد و محبت دارد اقتضا می کند که مراقب باشه انسانها به وادی هلاکت نیفتند، قانونی معین کند، دستوراتی داشته باشه، فکرون عمل کنند که گرفتار شهوات مهلک نشوند. این مقام رحمانیت خدا مقتضیه. رحمانیت اقتضا می کند که رسول بفرستد و شریعت تشریع کند. شما فرزند خود را وقتی دوست دارید که تحت مراقبت بگیرید، هر کاری را انجام ندهد، با هر کسی معاشرت نکند. اگر فرزند خود را رها کنید به حال خودش، دنبال هرزگی و بازی گوشی، شما محبت به او نکرده اید و ارزش هم براش قائل نشده اید. وقتی برای فرزند خود احترام قائلید و ارزش و محبت دارید که تحت مراقبت بگیرید، برای قانون معین کنید، قانون معاشرت، قانون نشستن، قانون برخواستن، با مردم برخورد کردن، اینا علامت محبت شماست. و دشمنی شما اقتضا می کند که فرزند خود را به حال خود رها کنید، او را بی شخصیت کرده اید، بی ارزش کرده اید. خدا خواسته به بشر احترام بگذارد. بلغت کردن بنی آدم، مکرمت برای اولاد آدم قرار داده، شخصیت داده، ارزش داده که تحت مراقبت خودش گرفته. اون چی که مصالح اونست براش گفته، اون چی مفاسد هست براش گفته، راه شر و خیر را از هم جدا کرده که بتواند رو به سعادت برود و به هلاکت نگفته. پس مقام رحمانیت مقتضی تشریع شریعته. پس این هر به هر غلطه که ما انتم الا بشر مثلنا، شما مثل ما بشری و بشر نمیشه نبی باشه، نباید بشر نبی و بشر باشه. ما انزل الرحمن من شیء، خدا چون مقام رحمانیت دارد قانون وضع می کند، خیر، چون مقام رحمانیت دارد قانون وضع می کند. و لذا رسول الله رسول للعالمین معرفی کرده، ما ارسلناك الا رحمة للعالمین، چون رحمت للعالمین است دستور دارد، چون رحمت للعالمین است حلال حرام دارد. این علامت محبت خداست بر بشر و علامت احترام خداست در باره بشر. بشر را محترم کرده، مکرم کرده، شخصیت داده. پس به هر حال این آیه اول که ما انتم الا بشر مثلنا در جواب انبیا میگفتن یه بهانه‌گیری بچگانه و نابخدانه است که شما بشرید مانند ما، پس نمیشه نبی باشی؟ خب باید بشر باشی. ما انزل الرحمن من شیء، نه خداوند رحمان قانونی نازل نمی کند که بشر را به زحمت بیفکنه، این طور نیست. قانونی که معین کرده زحمت هم نداره، هیچ حرج هم نیست، دشواری هم نیست. بله خودداری از شهوات نفسانی برای انسانهای مقهور شهوات دشواره، اما این دشواری عقلی نیست. در مقام عقل رنج نیست، در مقام عقل قانون و شریعت حرج نیست. در مقام حیوانیتی که میخواد آزاد باشه در شهواتش کنه، برای اونها دشواره دیگه، تکلفه. این انتم الا تکذبون، میگفتم شما دروغ میگید، شما که مدعی هستید یا به خدا آمده اید دروغ میگید. اونها در جواب گفتن قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، خدای ما میداند که ما فرستادگان او هستیم، قسم خورده ام ربنا یعلم، خدا آگاه هست، خدا شاهد ما میگیم. خب اون نمیخواستن حالا با قسم اثبات کنن نبوت را، چون نبوت که با قسم اثبات نمیشه، با ادعا که اثبات نمیشود، احتیاج به بینات دارد. هر رسولی هم بینه همراهش داشته، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، هر پیغمبری بینه داشته، یعنی آیتی و نشانه صدق ادعا داشته. اینا برای قاطعیت قسم میخوردن، چون کسی که مدعی مطلبی هست اگر اون مطلب را به طور قاطع بیان کند، خود این قاطعیت در اون طرف حالت خضوع را تا حدی ایجاد میکند. اگر خود آدم شل باشه در حرفی که میگوید و سوس باشد و با لعله و لیتش حایت سنون باشه دیگه، اون طرف هم بیشتر در مخالفتش مقاومت میکنه. اما وقتی به طور قاطع گفتم مسلم بدانید ما پیغمبریم، ربنا یعلم انا لمرسلون، خدا تو طور قطع میداند که ما رسول او هستیم و اگر ما از قبل او نبودیم جلو ما را میگرفت، برای که ما را بیاییم در میان مردم و گمراه کنیم بندگان او را و او هیچی نگیم که نمیشه، این خلاف عدل اوست، خلاف حکمت اوست. ما که آمدیم شما را دعوت به کاری میکنیم و به عنوان رسالت هم دعوت میکنیم، اگر او ما را رسول خود نداند حتما کار نمیکنه جلو ما گرفته بشه. پس او میداند که ما رسولیم، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. در این حال ما هم بلاغ مبین داریم، یعنی حرفی داریم با آیات بینات، و ما علینا الا البلاغ المبین. اونی که وظیفه ما فعلا با شما جنگیدن با شما نیست، اونی که فعلا با شما معبودیت داریم بلاغ است، پیغام خدا را به شما برسانیم، این مرحله اول کار ماست. ما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ رساندن پیغام، اون هم مبین، این آشکار. بلاغ مبین در وقتی است که معجزه همراهش باشه دیگه، مثلا بیانه همراهش باشه. اگر بیانه همراه پیغامش نباشه، خب مثلا صرف ادعاست و ادعا مقبول نیست. بلیزه همه پیغمبران بلاغ مبین داشتن، یعنی پیغامی که آورده ان همراهش بیانه بوده که روشن میکرده صدق اونها را. بیانه همون معجزات شمونه دیگه، و حتی پیشن هر شد که همین را آوردن در میان اون مردم و اون شهر، ادامه بیانه کردن. یعنی گفتم ما همون کاری که حضرت عیسی علیه السلام که ما را فرستاده انجام میدهد، ما هم به نوبه خود پرتوی از اون نورانیت او بر ما افتاده، ما هم کار را میکنیم. ما هم میتوانیم به اسم خدا کور را بینا کنیم، ما هم میتوانیم مرده را زنده کنیم. و هفته پیشم عرض شد ضمن روایاتی که زیل آلاف بوده در تفسیر آمده، اون کار را کردن، پیش هر سلطان زمان هم رفتند و نابینایی را شفا دادند و حتی مرده ای را هم زنده کردند. این بلاغ مبینه. این دیگه مطلبی است که برای ما که پیرو قرآنی مطلب خیلی عادی است دیگه، که انبیاء علیهم السلام تصرف در عالم تکوین دارند و به اسم خدا تصرفات میکنند، احیاء موتا میکنند، مرده ها را زنده میکنند، کور شفا میدهند، اکمه و ابرص را علاج میکنند. اینها معلومه. حالا که ما بلاغ مبین داریم، دوباره اونها مقاومت کردن در مقابل انبیا، قالو انا تطیر نامکن، گفتن ما شما را شوم میدانیم، به شما را به فال بد میگیریم، اصلا آمدن شما توی زندگی ما و این حرف ها را زدن ما تطیر میکنیم. تطیر یعنی فال بد گرفتن، فال بد زدن. تفعل یعنی فال نیک گرفتن، تطیر فعال بد زدنه. انا تطیر نابکن، ما نسبت به شما تطیر داریم، شما را شون میدانیم. مشتق از تیره کرده تطیر، تیر یعنی پرنده. ظاهرا اینجور رسم بوده اون در میان اون مردم، تو عرب هم معمول بوده که از مرغ فعال میزدن، حالا یا فعال نیک یا فعال بد. اگر مثلا کلاغ صدا میکرد میگفتن این شونه، یه مصیبتی خواهد پیش آمد، یه جغد میخوان مثلا یا ویران خواهد شد، از صدای جغد و صدای کلاغ یه فال بد میگرفتن، گفتن یه همچه خطری پیش میاد. ولی یا اگر در حال سفر پرنده ای از سمت چپ مسافر میپرید، گفتن این سفر خطرناکه. و اگر از سمت راست میپرید گفتن این سفر خیر درش هست، و اگر از سمت چپ بود گفتن شر درش هست. اون نکته مهمی بودن و معتقد بودن. حالا هم در دنیای تمدن هم هست، میدونم که روشن فکران خیلی ها رو نقل میکنن، حالا در خارج هم نقل میکنن که از زیر نابدان رد شدن را شوم میدانن مثلا، یا کارد به هم هدیه دادن را شوم میدانن، این علامت بغض مثلا، علامت اینجور چیز هاست. اینا یکی مهمات مال زمان صادق میدونم، همیشه من تو عصر تمدن هم هست این چیز دیگه. اونه تطیر یه موهوماتیست که پیش خودشون معتقد شده هم گاهی مهدوی رسی یکی عطسه میکنه، بگن آن نباید رب بریم مثلا، کاری میخوام بریم به مال کاری عطسه کرده کسی نباید بریم موجود. اینه تطیر تفعیل تطیره و این در دین ما مظلوم است. تا حدی تفعیل را ممدوح دانستن، تفعیل یعنی فعال نیت گرفتن، چون فعال نیت گرفتن آدم رو امیدوار میکنه، این خوب بد نیست. فعال نیت گرفتن آدم رو امیدوار میکنه و حرکت در آدم ایجاد میکنه، فکر ایجاد به مال کار میره دیگه. ولی فعال بد زدن در آدم سستی ایجاد میکنه، اضطراب نگرانی در آدم تولید میکنه دیگه. لذا تطیر رو گفتن نکنی، هیچ وقت فعال بد نزنی، چیزی رو نشانه شر ندانی، فلان چیز آمده شری در میان هست، نه. حالا فعال بد بد نیست، فعال خوب بد نیست، فعال نیک. حالا که این روایت داریم، تفعلوا بالخیر تجدوه، همیشه به کارهای نیک فعال نیک بزنید بهش میرسید. تفعلوا بالخیر تجدوه. در این جریان حدیبیه که شنیده این که در سال ششم هجرت وقتی رسول اکرم با مسلمان ها میخواستن به مکه بروند از مدینه، خب مکه شهر کفر بود و شرک بود دیگه، مشرکین بودن، آمدن سر راه گرفتند و نگذاشتند که مسلمان ها از مدینه به مکه بروند و نمیخواستن حالا رسول اکرم جنگی به وجود بیاد، ولذا بنا شد که صلح کنن، یه صلح پیمانی ببندن که امسال برگردن مسلمان ها به مدینه و سال بعد بیان به مکه با شرایطی، ولی که صلحی بسته بشود. صلحی خواستن ببندن، یک کسی از کفار به نمایندگی آمد که پیمانی ببندن. رسول اکرم از اسم او پرسید، گفتن سهیل ابن عمر است. این کلمه سهیل کلمه خوبیه، یه مشتق از سهل دیگه، یعنی سهل و آسانی. رسول خدا همین اسم او را به فعال نیک گرفتن، فرمودن سهل علیکم امرکم. از این آدم اسمش سهیله، معلوم بشود کار بر شما آسان خواهد بود. به مسلمان ها بشارت دادن که سهل علیکم امرکم، کار بر شما آسان خواهد بود. منظور این که رسول اکرم اینجا از اسم او بانک کافر بود، ولی از اسم او فعال نیک گرفتن و بعدم خوب شد. حالا خود اون صلح بود و در این حال صلح پیروزمندانه ای بود. در اینجا فعال نیک دارن، اما فعال بد رو میگفتن نه، نداشته باشید، هیچی را ندید که این بده و اقدام نکنید در کار. در نهج بلاغه هست که وقتی حضرت امیر علیه السلام میخواستن به جنگ خوارج برون با لشکریانشون، عازم شدن سوار بر مرکبها و بخواستن حرکت کنن، یه مردی آمد به قول خودش اهل اطلاع از نجوم بود، از علم نجوم اطلاعاتی داشت و به زعم خودش میگفت من ستاره شناسم و از اوضاع ستارگان میفهمم، فلان ساعت برای فلان کار خوبه، فلان ساعت برای فلان کار خوب نیست. و آمد در حضور مولا ایستاد، گفت یا امیر المؤمنین، الان این ساعتی که شما میخواد بروید برای میدان جنگ این صلاح نیست، برای اینکه من طبق این علائمی که در اوضاع ستارگان هست تشخیص دادم این ساعت ساعت شکسته، اگه این ساعت شما حرکت کنید به جنگ شکست میخورید. این گفت امیر علیه السلام ناراحت شدن از این حرف و فرمود اتزعم انک تهدی الى ساعت التي من صار فيها صرف عنه السوء و تخلف من ساعت التي من صار فيها عقبه الزر. تو همچه خیال میکنی که میتوانی ساعتی را نشان بدهی که هر که در اون ساعت دنبال کاری برود ازش بلا رفع میشود، و می ترسانی از اون ساعتی که اگر کسی اقدام کند گرفتار می شود و شری پیش میاد. من صدقت به هازا فقط کذب القرآن، هر که تو را در این مطلب تصدیق کند، این ساعت گفتن تو را اگر تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده. من صدقت به هذا فقط کذب القرآن و سغنا بالاستعانت من الله من الاستعانت بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه. این آدم اگر تو را تصدیق کند، خودش را از خدا بی نیاز دانسته، توکل بر خدا نکرده در رسیدن به محبوبات و در دور شدن از مکروهات، توکل به خدا نکرده، اتکا به حرف تو کرده. و به مردم فرمود سیرو علی اسم الله، اعتراض به حرف این آدم نکنید، به نام خدا حرکت کنید، سیرو علی اسم الله. و رضا رفتن و فاتح و پیروز هم شدن. تطیر هاست ولی چون واقعا دین میخواد انسان را که با تصمیم، با اراده، با قاطعیت بفرورانه. تو با هم خیلی آدم مسئله یا استقاره فرده اون که خب استقاره در شرایطی درست هم هست، این طور یه معانی خاصی هم دارد و برمه یه وقت من شده که اونی که هست خیلی متقن استقاره، نماز استقاره داریم که در کارهایی که ما اقدام کنی اول استقاره به این معنی نماز بخونید، دو رکعت نماز بخونید و بعدم در سجده آخر نماز هم این جمله رو 101 بار بگید، استغفر الله برحمته، یا خیرتا فی آفی هم داره، استغفر الله برحمته. این نماز رو بخونید در سجده آخر هم 101 بار این جمله رو بگید، استغفر الله برحمته خیرتا فی آفی. بعدم مشورت کنید با کسانی که در اون کار بصیرت دارن، اطلاع دارن، و بعدم اقدام کنید، توکل بر خدا داشته باشید. اینا ما داریم و اما داریم که خیلی متداولی در میان مردم را هر کاری بخوام برای استخاره کنه، هر کاری بخوام بکنه مردم. ما واقعا بعضی هستن که نم خواهی قضا بخوره استخاره میکنه، مثلا میخواهی مثلا حمام برای استخاره میکنه، میخواهی بیرون برای استخاره میکنه، فران کسی ببینم استخاره میکنه. خب بلا این کمکم آدمی را از تصمیم میاندازه اصلا دیگه، آدم نمیتواند در امور تصمیم بگیره، قاطعیت داشته باشه. و مرحوم سید صاحب قربت الوثقی هم رضوان الله علیه ایشون در کتاب حدسشون وقتی همون را دل سفر را استخاره بحث میکنن، اینجا میفهمیم که این روایاتی هم که داریم درباره استخاره به این شیء دیگه به نظر ایشون خیلی متقن نیست، اون به نظر ایشون که خیلی به ما اعتباری ندارد. حالا حتی بحث هم داشته باشه در اون بحث اون نیست، ولی اینکه خیلی ها دیگه عادت به این داشته باشن، گاه از اوقات مثلا مقدمات ازدواج فراهم شده، فرض کنید رفتن دیدن خانواده رو، خود شخص و همه رو دیدن و مقدمات فراهم شده، بعد من استخاره میکنم بعد میان. خب حالا چی میخوام بکنم؟ اگه بخوام به هم بزنم، خب این هم مقدمات کارها انجام شده دیگه، در شروع موقع دیگه بخوام اقدام کنم، دل شرکینم وقتی اقدام میکنه همش نگرانه، حالا به خلاف استخاره عمل شده حتما یه مصیبتی پیش میاد، یه گرفتاری پیش میاد، این اثر روانی داره. و لذا فرمودن این تطیرها اثر طبیعی ندارد اما اثر روانی داره، دل شرکین میکنه آدم را، همش نگرانه، همش منتظره که یه مصیبتی الان خواهد پیش اومد. خب اینا خب چرا؟ و لذا فرمودن که هر کاری میخواد بکنیم اذا همم تبع امرین فتدد بر عاقبته، هر کاری میخواد بکنیم اول به شما عقل دادن، تدبر کنید، فکر کنید، تحقیق کنید. وقتی تدبر و تحقیق کردید، بعد شاور هم فل امر، قرآن هم داره شاور هم فل امر، با اشخاصی که اهل بصیرتن، اهل اطلاعن در هر کاری مشورت کنید. بعد اون و ازا ازمت فتوکل علی الله، وقتی اینکه تصمیم گرفتید توکل بر خدا اقدام کنید دیگه. مردم میکوشن که از آینده باخبر بشن، وانگه بنا نیست کسی از آینده باخبر بشن، مثلا بنا نیست که آینده سقاحت شد. یه قرآنی که میخوام که کتاب غیب گویی که نیست که یه آدم مثل رمال ها بگه ما عاقبت کارمان چی میشه، سرنوشت ما چی میشه. گاهی ما با قرآن رفتار کتاب رمل میکنیم، مثل این که اگه از رمال میپرسیم عاقبت کار چی میشه، ما هم میخوام بگیم که آره عاقبت کار چی میشه بعد به این کیفیه. نه، ما رو گفته ام شما اهل تحقیق باشید، اهل تدبر باشید، اهل تفکر باشید، بیاندیشید، تحقیق کنید، تدبر کنید، بعدم مشورت با اشخاص کنید و بعد هم توکل بر خدا اقدام کنید. خب بعد گاهی اوقات مطلب خیلی مشکلی پیش میاد، ولی مطلب مهمیه. بیماری هست مثلا یه طبیب میگه عمل جراحی لازمه، یکی میگه عمل جراحی بکنید میمیره، اون میگه اگر نکنید میمیره و اگر عمل کنید میمیره. حالا انسان در این وسط دیر کرده، حالا چیکار کنه اینجا؟ و با اطباء هم مشورت کرده، اونا هم جور میگن دیگه. خب برای در اینجا انسان ازدرجو به استخاره کنند که یک طرفه اشراحش دیگه تصمیم بگیره، رجوع به استخاره کنند که مثلا عمل بکنم یا نکنم. خب بعد اینجا خوبه که یه تصمیمش قاطع میشه، حالا یا این طرف یا اون طرف دیگه، ولی اینجا خوبه. اما دیگه در کارهای جزئی هر کاری میخوام بکنم فورم استخاره، حال تصمیم نمیشه، تغییر میشه. من یه روایت میفرمایید که شما تطیر و تفعول از تیرت و شرک، اصلا شما فعال بد بزنید به یک کاری زیر مؤثر بدانید و این شرک حساب میشه. از تیرت و الا ما تزعله ها، چیزی که به نظر شما مثلا میاد بد نکنه اقدام کنم، بسته به همون پذیریش خود شماست. اگه پذیرفتید این کار بده، همون نگرانی بر شما ایجاد میکنه. اگه پذیرفتید خوبه، برای شما خیر پیش میاد. به همونی که شما قرار میگذاری اتیارت الا ما تجعلها این هونتها تهونت، اگر سبک بگیری واقعا هم سبک میشه، کم اثر میشه. اگر محکم بگیری همون فعال بد را، همون فعال بد اثر بد هم پیش میاد. پس مراقب باشید همون در کارا تطیر نکنید. در حال اونها گفتن ما شما را فعال بد میگیریم، جواب دادن طائرکم معکم، این محرومیت ها بدبختی ها که پیش میاد برای شما معلول اعمال زشت شماست، برای ما نیست. ما چون آمده این بدی پیش آمده، چون ما دعوت به توحید کرده این گرفتاری پیش آمده، چون مقارن حرف اونها خوشحالی هم شد، قحطی هم شد، قحطی را به حساب انبیا گذاشتن. جواب دادم نه، انما طائرکم معکم، طائرکم معکم، این گرفتاری ها محرومیت ها به خاطر اعمال زشت خود شماست، افکار بد شماست، اخلاق بد شماست، اینها موجب این محرومیت هاست، نه این که ما این زشت ذکرتون. آیا اگر شما را کسی بیاد دعوت به هدایت کند و دعوت به خدا کند و سعادت برای شما بیان کنه، باید اینجا باش رفتار کنیم؟ ولذا اونها خشونت کردن، گفتن یا دست بردارید از این حرف ها و الا شما را سنگسار می کنیم. گفتن لم تنتهو، ما را سنگسار می کنیم. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، علاوه بر سنگساری عذاب دردناک هم از ما به شما می رسه. حالا گفتن عذاب دردناک چی بود؟ اگر این سنگسار کردن فرمودن که در تفسیر اینا مردمی بودن خیلی جنایتکار، از جمله شکنجه ها که می دادن میله های آهنین گداخته در آتش را تو چشمه ها فرو می کردن، یا فلز گداخته را در حلق ها می ریختن. در تفاصیل اینو یه تهدید کردن پیغمبرها را، گفتن اگر از این حرف دست بر نداری لنرجمن نکن، شما را سنگسار می کنیم، علاوه بر این لیمثل نکن منو عذاب علیم. خود سنگسار کردن خود یه شکنجه مهمیه، هم توهین و اهانت درش هست، همین بلای جسمانی دیگه، بالاتر از این عذابی دردناک هم از قبل ما به شما خواهد رسید. انبیا گفتن ما که آماده این برای هر مصیبتی، ولی بدانید این بدبختی ها معلول افکار خود شماست، ما مایش خوش سالی قحطی نشده این. انما طائرکم معکم این ذکرتم، اگر کسی بیاد شما را خیر بیاورد، نور بیاورد، هدایت، اینجا باش معامله میکنید، تهدید میکنید به رجم و تهدید میکنید به عذاب علیم، بل انتم قوم مسرفون، نه شما مردمی هستید اسرافکار. در اصل همین اسرافکاری ها این محرومیت ها پیش میاد و از جانب خدا هم بلا بر شما نازل میشود، ولی ما تا آخر حرف خود هم ایستاده ایم، ما همه این پیامدها را در نظر داریم که پا به این میدان نهاده ایم، ولی شما مصرفید و اسرافکاری. اسرافکاری پس از این آیات استفاده می شود که مایه محرومیت جان انسان از ارتباط با حقه. مردم مصرف نمی توانند جمال حق را ببینند و پا روی سعادت خود نگذارند، نمی توانند. و این تحریف برای ما هم هست که شما هم مراقب باشید، اگه واقعا مصرف باشید شما هم محروم خواهید بود از انوار قرآن و از انوار امامان، محروم خواهید بود. بکوشید در زندگی اصلاح و در اخلاق و عمل نداشته باشید تا بتوانید با جمال قرآن و نبوت و امامت هم آشنا بشوید. سأصرف عن آیاتی، من مردم متکبر خودخواه را از آیات خودم برمیگردانم، کاری میکنم که اصلا وجهه قلبشون رو به من نباشه. این محرومیت هاست. ممکنه انسانهایی زیر سایه قرآن باشن، به حسب ظاهر زیر پرسل اسلام باشن، ولی چون مسکت هم اسرافکار هم در اخلاقشون در اعمالشون نتوانن بهره از قرآن و نبوت و امامت بگیر. و نظر این حدیث رو عرض میکنم که خیلی تهدید هم دارن از رسول خدا صلی الله علیه و آله. فرمود اذا عملت امتی 15 خصله، هر وقتی امت من مسلمان ها این گرفتار این چند خصلت شدن، منتظر باشن که بلا برشون نازل می شود. هل بده هل بلا، اگر این خصلت ها درشون پیدا بشود منتظر بلا باشن. قیل یا رسول الله ماهیه؟ گفتن اونها چی هست در میان امت شما اگه پیدا بشود بلا میاد؟ اذا کانت المغانم ببلا، حالا بعضی دول هم گفتن ظاهرن ببل باشه، اذا کانت المغانم عمومی در دست زورمندان و زرندوزان حبس بشود، دست به دست خودشون بگرده، توی ثروتمندها، توی قدرتمندها انبار عمومی دست به دست بسرفه و به صاحبانش نرسه. اذا کانت المغانم دولا، دول همون دست به دست گشتنه، تداول، تداول از این دست به اون دست، این بو میده اون بو میده. بل اگر بنا کد اموال عمومی مردم در میان اغنیا و اقویا قدرتمندان و ثروتمندان دست به دست به صرفه به صاحبان حق نرسد، محرومیت ها در اجتماع مردم پیدا بشود، این یک زمینه بلاست. و الامانت مغنمن و زکات مغرما، جوری بشود که مال مردم به دستم بیفته غنیمت میدانن، ولی زکات دادن و خمس دادن به غرامت میدانن. بخواد خمس بده زکات بده حاضر نیست، بده چرا بدم، چرا این خسارت برای من، زحمت کشیدم رنج بردم به دست آوردم، حالا به عنوان خمس بدم، به عنوان سهم امام بدم، به عنوان سهم سادات بدم، به عنوان زکات بدم. این کرامت دادن حق خدا به بندگان خدا را کرامت حساب می کنن، خسارت حساب می کنن، اما مال مردم به دستان افتاد غنیمت حساب می کنن. الامانت مغنما و زکات مغرما. اطاع الرجل زوجته و عق امه، اگه اینجور شد که مرد مسلمان در مقابل زنش خاضع است، گردن کج می کند در مقابل زنش، ولی در مقابل مادرش گردن شقی می کند، نسبت به مادر بی احترامی می کند، نسبت به زن کمال تذلل و خضوع را دارد، فرمانبر زنش باشه نافرمان مادرش باشه. اطاع الرجل زوجته و عق امه، بر صدیقه و جفا ابا، جوان مسلمان نسبت به دوستش رفیقش خیلی مهربانه، ولی به پدر که میرسه قیافه گرفته و خشم آلود دارد، به پدر میرسد جفاکار است و خشمگین، به دوست رفیقش که میرسه خندان است و شاداب است و خوشحال. برد صدیقه و جفا ابا، و مردمی که اگر بزرگانشون از ترس مورد احترام قرار بگیرند، بله بزرگانشون از اون جهت که مردم بترسند احترام کنند و تجلیل کنند، و دیگر اتخذوا القینات و ضربوا بالمعازف، یعنی آوازخوانی و تار و دنبک و تنبور اینها در میانشون رواج پیدا کنند، بله هم صداهای غنا در میانشون پخش بشود، و ابزار آلات لهو و لعب، اتخذوا القینات و ضربوا بالمعازف، قینات همون آوازخون هاست و معازف هم آلات لهو و لعبه، اینا در میانشون رواج پیدا کند. در این صورت حالا چند فسد هم هست، اینا چند تا عرض شد، فلیور تقد یا یه چنین روزگاری اگر چنین شد منتظر باشند. فلیور تقد اندزانک الریح الخمرا ابل خصف ابل مسخ،
از اینها یکی از شتاب پیش میاد، یا خس میاد، یعنی زمین شکاب برمیدارد و زندگی مردم در دل زمین فرو میرود، یا اینکه ریح همراه طوفانی بادی سرخ بدزد زندگی بشر را متلاشی کند، یکی مسخ. مسخ حالا معنای چند لغت در لغت دیدم، یک معناش که تبدیل صورت انسانی به حیوانی، صورت انسان بشه حیوان، انسان بشه خوک، بشه مثلا میمون، بشه خرس، که زمان صادق بوده، قرآن هم فرموده که در امتهای گذشته وقتی بودن اینا که تخلق می کردن، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، فرمان صادر شد که اینها مبدل به میمون شدن، حالا داریم در قرآن. ولی بعد پیغمبر اکرم که رحمت للعالمین است، مثل اینکه این بنا از بشر برداشته شده، حالا صورت بشر برگرده حیوان بشه نیست دیگه، چون رحمت للعالمین که مبعوث شد در میان عالم، این اثر وجود مبارک او هست که دیگه بشر صورت حیوانی نمیگیره به خودش. این یک معنی مسخه. ولی یه معنی مسخه داریم در لغت، میفرماییم که به معنی ذهاب و طعمه، یعنی هر چی که مزه خودش از دست بدهد میگن مسخ. مسخله یعنی ذهب طعمه، گوشت مسخ شده، یعنی طعمش از بین رفته، به معنی ذهاب طعمه. مسخ به این معنا تو زندگی ما مشهود بالعیان خیلی روشن، مسخ به این معنا تو زندگی ما نیست، یعنی همه چی طعم خودش از دست داده، بیمزه شده. نه تنها فقط گوشت ها دیگه گوشت نیست، مثلا روغن دیگه روغن نیست، مرغ ها طعم مرغ ندارد، اصلا نان هم بوی نان نمیدهد. تنها اینجور نیست که کباب بوش نیاد، سابقه اینجور بود که اون سر خیابان کباب پزی بود، اون سر خیابان بوی کباب میامد، حالا تو خود کباب پزی بوش نمیاد و بوی نان هم که نمیاد. تنها این نیست، تنها میوه ها، تنها مواد غذایی نیست، بلکه سراسر زندگی اصلا طعم خودش از دست داده. یکی زندگی زن و شوهری، زندگی پدر و مادری، زندگی مثلا فرزندی و والدین، برادر و خواهری، روابط فامیلی، خانوادگی، اینها همه طعم خودش از دست داده. بلکه بالاتر معاشرت ها، معاملات، مدارس، فرهنگ، تا برسیم به مساجد، حتی اونجاها مساجد، منابر، منبرها، مسجدها، اون طعم اصلی و روحانی خودش را از دست داده است و سراسر بی طعم شده. اصلا انسانها طعم انسانیش از دست دادن، که آدم با افرادی معاشرت میکنه که طعم انسانیت را از اونها نمیچشد. بله، ظاهر بدن مسخ نشده، ظاهر صورت مسخ نشده، اما صورت روح، صورت روح که مظهرش اخلاق است و اعمال، او مسخ شده. واقعا انسانهایی در این دنیا هستند که واقعا صورت گرگی دارند، یعنی غیر از درندگی، زدن، کوبیدن، له کردن، پامال کردن هیچ حمی ندارند. خب این گرگ، حالا یا صورت بدنش گرگ نشده، ولی روحان که گرگ شده دیگه. افرادی غیر از اشباه شهوات حیوانی هیچی نمیفهمن، خب اگه خوک نشدن پس صورت باید خوک بشه، نشده، ولی روح، روح خوکی شده. بسیاری از مردم قیافه مکارانه به خود گرفتن، مثل روباه دائما هی نقشه میکشن، به انواع حیل کلا سر مردم بگذارن و اموال بعد رو ازشان بگیرن. خب اینا آیا مست نیست؟ زندگی به این معنا مست به این معنا نیست؟ مسخایدن زهبت عنه، یعنی این طعم و مزه از بین رفته، صورت معنا مسخ شده. خب منتظر پناه بر خدا، منتظر خستم باشیم، منتظر ریح همراه هم باشیم، چون که اخبار از واقعیات می کنن نگرانی دارد. خود این قرآن است، افا امن اهل القرآن، این تمام منحصر به زمان نزول خودش که نیست، قرآن کتاب جهانی تا روز قیامت در هر زمانی فریادش بالای سر مردم بلنده. افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون، افا امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون، این مردم تو آبادی ها زندگی میکنن، غرق در رفاهن، شبها در بستر نرم و گرم میخوابن، هیچ نمیترسن در همون حال که خوابیده ام برای من بر سرشون فرود بیاید و نابودشون کنم. وقتی خوابیدن به هم نائمون تو خوابن، تو بسترهاشن خوابن، ناگهان زلزله بیاد، سیلی بیاد، صاعقه بیاد، در همون موقع که تو بازار مشغول سوداگری ها هستن، امن اهل القرا ایاتی هم بعثنا زهن، روز روشن به هم یلعبون، دنبال بازیگری های خودشان هستن، در همین حال بلا برشان نازل بشود. و دیگران چه بودن؟ کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و اخوان و قوم اخوان لوط و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع. اینها را قرآن در سوره قاف بیان می کند. اینا قبل از شما بودن، اینا متکذب بودن، قوم نوح بودن، قوم لوط بودن، قوم عاد ثمود بودن، قوم فرعون بودن، اصحاب الایکه بودن، قوم تبع بودن، کلون کذب الرسل. اینا اگر گرفتار اون بدبختی ها شدن، صاعقه آمد، زلزله آمد، اینا چی بود؟ چون کذب الرسل، چون متکذب رسول بودن، عملا تکذیب کردن رسول را. کذب الرسل فحق وعید، اون وعده ای که داده بودن برشان نازل شد. شما هم بترسید. الم تر کیف فعل ربک بعاد، هیچ فکر نکردی با قوم عاد چه کار کردیم؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خیلی متمدن هم بودن. شما خیال نکنید تمدن شما به دست آوردیم، واقعا از کجا ما میدیم که مثلا نبوده در زمانهای سابق تمدنی که فعلی داریم؟ از کجا؟ اینقدر دنیا قدیمه، شاید بودن از ما عالی تر هم، ولی با دست خودشان نابود کردن، خودشان را زیر خاک بردن. حالا همین تمدنی که الان داریم، اگر جنگ سومی پیش بیاد با همین اساعدی درست کردن ویران کنن تمدن را، باید دوباره اثر بگیرن دیگه. پس ممکنه تمدن ها بیاد روی زمین، با دست خودشان نابود شده باشه، دوباره به اصل حجر برگردن، تا برسن به قصد اصل قمر، دوباره به اصل حجر برگردن. قبل از شما بودن تمدن های عالی، حتی جناب سلیمان علیه السلام که قریب 4000 سال مثلا پیش، خب شیشه بوده، کاخش با شیشه تر شده بوده، قصد جناب سلیمان با شیشه. ولما رأته حسبته لجه، وقتی ملکه سبا آمد خواست به وارد بارگاه سلیمان بشود، خیال کرد که اینجا دریاست، مثلا خیلی آبه. کشفت انساقه ها، ساقش بالا زد که تو آب برود. فرمودن نه، اندهو سر هون ممرد و منقواریر، اونیست که تو ندیدی. اون با اون سلطان بود خودش، هم اون ملکه سبا در این حال براش تازگی داشت. جناب سلیمان فرمود این قصریست که با شیشه فرش شده، سر هون ممرد و منقواریر، و تمدن عالی بودن. هر جای رفتن کذبت قبلهم لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا مانند اونها ساخته نشده بود. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود اونقدر قوی بودن در دل کوه‌ها خانه های محکم می ساختن، به قول خودشان زلزله خراب نکند. مثلا ما یه بدی زلزله این کاخهای روستاها را خراب میکنه، اینه که دل است. اما اگر ما محکم بسازیم، خدا میگفت ثمود اینجور بودن، جاب و سخره بلواد، اینها در میان دل کوه ها خانه ساخته بودن، ولی ما بلا وقتی نازل کردیم نابودشون کردیم. فرعون و ذل اوتاد، میخه های تحت حکومتش در زمین فرو رفته بود. 400 سال داد ان ربکم الاعلا میزد، و اون زندگی مرفهی که ان فرعون علا فی الارض، عاقبت چه شد؟ الذین طغوا فی البلاد، اینها چون طغیان کردن، فاکثروا فیها الفساد، در روی زمین فساد به وجود آوردن. تسبق علیهم ربک صوت عذاب، خدا هم تازیانه عذاب بر پیکرشان فرود آورد. بعد خیال نکنید مال اونها بوده و شما عزیز دردانه خدا هستید، نه، ان ربک لبالمرصاد، نه، خداوند در کمین همه است، نه با اونها دشمنی داشته، نه با شما قرابت و خویشاوندی دارد، همه بندگان خدا هستید و قانون یکیه، برنامه یکیه. هر کسی تکذیب کند حق علیه و این وعده های من برش فرود می آید دیگه. و لذا این انبیاء علیه السلام هم در جواب اون مردم گفتن بل انتم قوم مسرفون، شما که در مقام ما ایستادهی کردید مقاومت، چون مسرفید، اسرافکار هستید، و تا اسرافکارید تن به حق نمیدهید، تن به حق ندارید، دنبالش بلا خواهد آمد. حالا دیگه دنبالش چه شد؟ قوم همون شهر انطاکیه بعدش در حالت بد خواهد آمد. خب از خدا میخوام خداوند به حرمت قرآن کریم و امام زمان ارباب الافدا و همه ما توفیق و آشنایی با معارف قرآن عنایت بفرمایید. توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرمایید. خدایا همه ما را در زمره محبین افراد و اهل بیت عصمت محسوب بفرمایید. عواقب امور همه ما را خط به خیر بگردانید. صلوات خط بفرمایید.